رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر. ببینید، من تا حالا توی مخصوصا یه هفته گذشته سه تا نکته کلیدی به شما عرض کردم. نکته اول اینه که گفتم که جنگ از حوزه نظامی و به موازات حوزه نظامی وارد حوزه سیاسی و شناختی شد، به این معنا که جنگی که در جبهه ها و در میدان های نبرد جریان داشته همچنان اونجا جریان داره و مسیر اتفاقا جالبی رو هم داره طی میکنه. یه مقداری راجبش براتون توضیح خواهم داد، اما همچنان و به موازات اون جنگی در حوزه سیاسی و ذهنی هم در گرفته و به نظر میرسه که دشمن روی این جنگ دوم خیلی حساب باز کرده. یعنی اینا تصورشون اینه که در مقابل این مردانی که در تونل‌های موشکی بودن، توی دریا بودن، تو جزایر بودن، در مقابل اینا نتونستن کار خاصی رو از پیش ببرن، بنابراین مجدداً برگشتن به مزیت خودشون و میخوان سرمایه گذاری کنن در حوزه ذهنی جامعه ایران و اون چرا که در میدان نتونستن به دست بیارن بتونن تو رسانه احتمالاً به دست بیارن. این برنامه فوق‌العاده جدیه. توی ادبیات جنگ شناختی گفته میشه که ما یه چیزایی داریم تحت عنوان cognitive weapon، یعنی ما مهمات شناختی داریم، اسلحه شناختی داریم. اسلحه های شناختی بولتشون، گلولهشون کلماته. مواظب کلماتی که از این به بعد میشنوید باشید. خیلی چیزها خواهید شنید. برنامه‌ریزی کردن که خیلی حرفها به جامعه ایران بزنن. وقتی ترامپ راجع به اختلاف در بین مسئولین ایرانی حرف میزنه، از واقعیت خبر نمیده، داره از برنامه خودشون خبر میده. اینا میخوان این اختلاف رو بسازن، نه اینکه این اختلاف واقعا وجود داره به اون معنایی که اونا دنبالش. از این به بعد از مذاکره و سازش خواهید شنید، از اختلاف بین مسئولین خواهید شنید، از نقل قولهای عجیب و غریب و روایتهای سینمایی و ساختگی خواهید شنید. کلی این جنگ شناختی براش مهمات تدارک دیدن. خب جنگ های شناختی ویژگیشون اینه دیگه، من قبلا گفتم این رو توی دوره های جنگ شناختی، که شما وقتی میفهمید جنگ شده که گاهی وقتا جنگ تمام شده. جنگ رو از خود شلیک گلوله ها نمیتونید تشخیص بدید، جنگ رو از کشته ها و مجروحین و تلفات باید تشخیص بدید. اون وقتی که وقتی میفهمید چقدر آدم مسئله دار شدن، چقدر آدم که فکر میکردن ما در حال پیروزی هستیم حالا فکر میکنن در حال شکستیم، چقدر آدم که به مسئولین اعتماد داشتن حالا فکر میکنن مسئولین خائنن، وقتی به اینجاها میرسه شما تازه میفهمید که عجب جنگی در کار بوده و تلفاتی داده و مجروحینی گذاشته رو دست ما، خون و خونریزی شده ظاهرا که ما نمیبینیمش. خیلی باید مراقب بود در این روزها و شبها. دشمن از در بیرون رفته و از پنجره وارد شد. این اولین حرفیه که من تو هفته گذشته به شما زدم و حالا دوباره تکرارش کردم. حرف دوم اینه که دشمن به زودی و مجدداً فعال خواهد شد. حالا براتون میگم. یعنی جنگ در حوزه نظامی حالا یه آتش زیر خاکستره. طراحی‌هایی دارن انجام میدن. ما میدونیم چی کار دارن میکنن. ما متقابلاً طراحی‌های انجام دادیم میدیم. اونا نمیدونن ما چی کار داریم میکنیم. مشخصه که نمیدونن، اگه میدونستن جور دیگری رفتار می‌کردن. اما بدونید که این مرحله هل دادن خلاصه آتش‌ها به زیر خاکستر مرحله طولانی نخواهد بود. ان قریب از یه جا دوباره این آتش از زیر خاکستر بیرون میزنه و شعله ور خواهد شد. حالا توضیح میدم براتون. حرف سومی هم که من توی روزهای گذشته براتون زدم و الان فکر می‌کنم یادآوریش لازمه اینه که دشمن جنگ رو باخته. شما با طرف بازنده مواجهید. البته طرف بازنده ای که نمیخواد شکست خودش رو بپذیره، میخواد جنگ جدید رو شروع کنه، امیدواره که تو این جنگ جدید برنده بشه، این بار به کمک خود ما. این بار روی ما حساب کردن، روی قضاوت های ما، روی عجله کردن های ما، روی صبر نکردن های ما، روی اشتباه همسال من، روی اشتباه اونایی که احیانا مسئولیتی دارن، حالا ما که کاری نیستیم، آدمای بزرگتر، روی اشتباهات ما حساب کرد. باید بدونیم که ما با دشمن شکست خورده ای مواجهیم که این بار در صدد انتقامه و کوتاه نخواهد آمد از این کار به نظر من. اینم مطلب سوم. این سه تا مقدمه تو ذهنتون باشه. حالا ببینید از لحاظ عملیاتی یه بار وضعیت رو به روزرسانی کنیم، ببینیم روی زمین چه خبره. یک، دشمن آتش بس رو به طور یک جانبه تمدید کرد. این معنیش چیه؟ از نظر من این دو تا معنی خیلی مهم داره. معنی اول اینه که ترامپ فهمیده بود و الان دیگه عملا اعتراف کرده که نمیتونه برگرده به جنگ به اون معنایی که در 40 روز اول ما جنگیده. اینا فهمیدن که در اون جنگ شکست خوردن. اون جنگ امریکایی‌ها رو به اهدافشون نخواهد رسوند. قبلا گفتم چه بسا اونها رو از اهدافشون دور میکنه، انسجام اجتماعی رو در ایران بیشتر میکنه، ضربات بیشتری خواهند خورد و هیمنه‌شون پیش اصلی ترین دشمنانشون که روس‌ها هستن و چینی‌ها خواهد شکست. بالاخره آمریکایی‌ها با این کاری که در مقابل ایران کردن ریسک حمله چین به تایوان رو بسیار بالا بردن. چینی‌ها حالا تازه فهمیدن که اصلاً چیزی در چنته ارتش آمریکا نیست. مثلا فرض کنید اونا فردا به تایوان حمله کنند. ارتش آمریکا چیکار می‌خواد بکنه در مقابل چین؟ ما قدرت آمریکا رو کلریفای کردیم، ما قدرت آمریکا رو آشکارسازی کردیم. این بزرگترین ضربه است که ما به هژمونی جهانی آمریکا زدیم. تمدید یک جانبه آتش‌بسی یه معنیش اینه که اینا از تداوم جنگ به معنای نظامی کلمه میترسن و اجتناب میکنن. این به این معنا نیست که جنگ نظامی شعله‌ور نخواهد شد، بلکه به این معناست که دشواری‌های این گزینه خودشو به آمریکا نشون داده. این یک. دومین معنای تمدید آتش بس اینه که به نظر من اینا دارن آماده میشن برای یک کار غافلگیرانه. خیلی روشن و شفاف من به شما بگم که من منتظر هستم از 3-4 روز آینده اتفاقاتی بیفته. به ویژه رژیم اسرائیل کوتاه نخواهد آمد. ما به اندازه کافی اطلاعات داریم در این باره که نتانیاهو برای خودش یک مأموریت تاریخی احساس میکنه. یهودیای نیویورک تعهد گرفتن از ترامپ، خرجش رو دادن، ازش حفاظت کردن برای اینکه وارد این بازی بشه. اینا به این سادگی از این بازی کنار نخواهند کشید. به تعبیر خودشون کاری رو که تا اینجا آوردن در اینجا رها نخواهند کرد. این رو بدونید. من فکر میکنم ظرف چند روز آینده ناگهان ما با یک سورپرایز عملیاتی از جانب دشمن ممکنه که مواجه بشیم. البته خب براش آمادگی داریم، چون میدونیم که اینا یه همچین چیزایی تو ذهنشونه. آمادگی‌های کافی تو کشور وجود داره. از همینجا به لحاظ عملیاتی نکته دوم بگم. ببینید، محاصره دریایی اعمال شد. ابتدا خیلی نمادین بود، بعد اینا سعی کردن که خود جدی‌ترش کنن، دو تا کشتی توقیف کردن. الان که من با شما حرف می‌زنم نمودار رو سیل نزولیه. ما حداقل یک کشتی رو مورد اصابت قرار دادیم و بیش از یک کشتی رو توقیف کردیم. بیشتر از 5-600 تا کشتی تو تنگه هرمز الان سرگردانن و در خلیج فارس اینا دم دستم. غیر این که حالا ما هنوز شلیک به بنادر و اینها رو شروع نکردیم. حالا هنوز کار داریم تو روزهای آینده. ما می‌دونیم که با چه صحنه‌ای مواجه خواهیم شد. خب اتفاقی که افتاده اینه که شلیک اصلی رو ایران ذخیره کرده برای لحظه‌ای که نبرد اصلی رو. خب عجله نباید کرد. جنگ مهمیه. من میبینم که الان دوستان به من میگن که خب حالا چرا ما کشتی‌های اینا رو نمیزنیم؟ چرا فلان چیزو الان بهش حمله نمی‌کنیم؟ بدونید اون کسانی که این کارا دستشونه، دستشون روی ماشه است و اختیار شلیک دارن، به خوبی میدونن که به کجا باید حمله کنن. وقتش خواهد رسید و اون وقت دیر نخواهد. یه محاسبات پیچیده‌ای وجود داره در این باره که در چه زمانی شما به چه هدفی باید شلیک کنید تا به اون نتیجه‌ای برسید که میخواید. من فکر میکنم که محاصره در حال شکست خوردن. ببینید، تنگه هرمز یه ابزار ژئوپلیتیکی در اختیار ایران بود. ما یک استفاده تهاجمی از این ابزار کردیم. اینا سعی کردن یه پاسخ ژئوپلیتیکی به ما بدن. یعنی محاصره پاسخی بود به انسداد تنگه هرمز. خب محاصره تنگه رو باز نکرده. تنها اتفاقی که افتاده توی شرایط فعلی اینه که تنگه بیشتر مسدود شده و وضعیت دوباره کاملا در تنگه قرمزه. ولی آمریکایی‌ها تو موقعیتی نیستن که یه محاصره کامل اعمال کنن. همین الان افکشای ما دارن عبور میکنن. یک کشتی رو گرفتن، به یک کشتی شلیک کردن، ولی واقعیت اینه که خب بقیه دارن عبور میکنن. و این چیزیه که خیلی تو رسانه‌ها راجبش به نظر من با صراحت حرف زده نمیشه. طبیعی هم هست البته، خب دشمن اطلاعاتی رو که به ضررش باشه سانسور میکنه. سومین نکته از لحاظ عملیاتی اینه که ما در حوزه پدافند، در حوزه موشک، در حوزه پهپاد و در دریا، به طور خاص در دریا، در تدارک اقدامات بسیار مهمی هستیم. فرض نیروهای مسلح در ایران اینه که جنگ بعدی به زودی از راه خواهد رسید و طولانی خواهد بود. بنابراین دارن برای اون آماده میشن. ما عجله نمی کنیم. یک صبر و یک خیشتنداری معنادار عملیاتی امروز در ایران وجود داره، به خاطر اینکه ما میدونیم که برای چه صحنه ای داریم خودمون رو آماده میکنیم. محور مقاومت در حال تحریزی الگوهای جدید عملیاتی است. ما توی جنگ 40 روزه متوجه شدیم که منطقه‌ای کردن جنگ، هم به معنای ورود محور به جنگ، هم به معنای جنگ در گستره منطقه و هم به معنای اصابت به کشورهای منطقه، یه مزیت راهبردی است برای ما که دشمن تقریباش پاسخی براش نداره. این به شکل بسیار قدرتمندتری این دفعه استفاده خواهد شد. شما فقط یک چشمش رو ظرف 24 ساعت گذشته دیدید و اون این بوده که همه انتظار داشتن که انصار الله یمن تنگه بابل‌مندب رو ببنده، ولی سومالیایی ها اعلام کردن که هر کشتی مربوط به رژیم اسرائیل که از تنگه بابل‌مندب رد بشه مورد اصابت قرار خواهد گرفت. یه بازیگر جدید ظهور کرده. اینا اسمش غافلگیریه. اینا فکر نمی‌کردن که سومالی هم قرار این بازی بشه. چیزای دیگری هم اتفاق خواهد افتاد که اینا فکرشون نکردن و نمی‌کنن. در حال توسعه ابزارهایی هستیم که این ابزارها برای دشمن کمرشکن خواهد بود و دشمن در موقعیتی نیست که تخمین بزنه اونها رو. از لحاظ عملیاتی اتفاق دیگه هم افتاده و اون اینه که اینا تقریبا متوجه شدن که ما باب مذاکره رو بستیم. یک بار با هدف قلقگیری مذاکره کردیم، بعد این باب بسته شده و بسته شدن باب مذاکره به نظر من تصمیم راهبردی درستی است در مقطع فعلی. مهمترین دلیلش هم اینه که سیگنالی که به دشمن میده اینه که ما هیچ ترسی و هیچ نگرانی از رویارویی مجدد نداریم و مذاکره رو صرفاً زمانی انجام خواهیم داد که دشمن آماده باشه اون امتیازهایی رو که ما می‌خوایم به ما بده، در حوزه‌ای که ما می‌خوایم با ما مذاکره کنه و امتیازی رو که ما می‌خوایم به ما بده. ببینید، من اینو سال‌ها قبل گفتم شاید که ما نباید وارد لوپ جنگ مذاکره بشیم و تو این لوپ بمونیم. اینجوری نمیشه که دشمن با ما بجنگه، بعد بیاد وارد مذاکره بشه، ببینه که ما امتیاز میدیم یا نه، بعد اگه نشد دوباره وارد جنگ بشه. ما باید این لوپو بشکنیم. راه شکستن این لوپ این نیست که شما مذاکره نکنید. راهش این است که انقدر بجنگید که وقتی وارد مذاکره میشید بتونید اون چیزی رو که میخواید بگیرید، و اگه دیدید نمیتونید بگیرید بلافاصله از مذاکره بیایید بیرون و به جنگ ادامه بدید. این کاریست که امروز ایران داره میکنه. لوپ جنگ مذاکره اگه توسط دشمن طراحی بشه مضره، اما اگه ما بتونیم دشمن رو بندازیم تو وضعیتی که بهش ضربه بزنیم و ازش امتیاز بخوایم، وضعیت بدی نیست. من خیلی شفاف به شما بگم که ما در موقعیتی هستیم که میتونیم به دشمن زور بگیم. ما در قصه آتش‌بس زبنان زور گفتیم، ما تو قصه تنگه هرمز زور گفتیم، همین حالا در قصه تمدید آتش بس دشمن ترشش آشکار شده. نکنه خدای نکرده ما این چیزها رو نبینیم و اینجا بشیم راوی نراتیو دشمن، روایت دشمن رو اینجا بازنشر بکنیم که گویی که مثلا دشمن سواره است و ما پیاده ایم. خب برعکس واقعیه. یه کسی مثل ترامپ اومده اینجا گیر کرده، یک جانبه آتش بس تمدید میکنه، معنیش چیه؟ نکنه ما خدای نکرده اعتماد به نفس خودمون رو از دست بدیم. اجازه بدید این فایل رو اینجا تموم کنم. دوستان نکته مهم دیگه دارم، در فایل بعدی خواهم گفت.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار